الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گفته شد که بر استدلال به صحیحه زراره ایرادات و اشکالاتی هست. اشکال شده بر استدلال به صحیحه زراره به وجوهی. یکی از اونها اشکالی است که شیخ رضوان الله تعالی علیه دارد و حاصلش عرض کردیم اینه که یا این حدیث زراره و صحیحه زراره ظاهر است در یقین به فراغ به اتیان رکعت المشکوکه منفصلن و شک هم شک در فراغ به اتیان رکعت متصلن، یا ظاهر در این است و یا لااقل از تساوی این احتمال، یعنی حمل الیقین علی الیقین بالفراغ به اتیان رکعت منفصلن و احتمال اینکه یقین به معنا یقین به عدم رابعه و بناء بر عقل، این دو احتمال با هم تساوی دارند و علت تساوی حدیث مجمل است. فلا یصف التمسک به. این اشکال شیخ بود. ریشه اشکال شیخ اینه که ظاهر در اونه یا مساوی هن. و جهاتی را هم شیخ ذکر کرده بود، شش جهت شیخ از عبارتش استفاده می شد که اینا را شاهد آورده بر ظهور حدیث در این معنا. ما از کردیم حمل یقین بر یقین به فراغ به اتیان رکعت مفصوله و بنای بر اکثر مخالف لظاهر جدن، برای اینکه ظاهر لا ينقض الیقین به شک اینه که یقین و شکی وجود دارد، ظاهر حدیث در وجود یقین و شک است و فعلیت یقین و شک، و اما بر معنای ایشون یقین و شکی الان وجود ندارد بلکه برمی گردد حدیث به چی؟ به تحصیل یقین و شک. نقض نمی کند یقین را، یعنی میره دنبال یقین، یعنی میرد بنا رو میذاره بر اکثر تا چی پیدا کنه؟ تا یقین. فرمایشیشون برمی گردد به تحصیل الیقین و عدم و تحصیل چی؟ شک. میگه برو بنا را بگذار بر اکثر تا چی پیدا کنی؟ تا یقین. بنا را نگذار بر عقل و رکعت رو متصل بیار تا چی پیدا کنی؟ تا شک. این حدیث برمی گردد به تحصیل یقین و انا له با ظاهر حدیث که یقین و شکی وجود دارد، و به عبارت اخرى عدم نقض یقین لا یناسب مع تحصیل یقین، عدم نقض یقین لا یناسب با تحصیل یقین. میگه یقین رو نشکن. شما میگی معناش یعنی چی؟ یعنی برو یقین حاصل کن. و نقض یقین لا یناسب مع ترک تحصیله. نقض الیقین به شک مناسب نیست با ترک تحصیل یقین. میگیم یقین رو به شک شکست، یعنی چکار کرد؟ یعنی یقین تحصیل نکرد. چیزی تحصیل کرد؟ شک. نقض الیقین به شک لا یناسب و ترک و تحصیل، ترک و تحصیل الیقین و تحصیل الکی شک. این خیلی روشن است که مخالف با ظاهر است. و ظاهر حدیث مثل دو مزمره زراره در همون چیه؟ استصحاب است. و ظاهر الحدیثه و ظاهر الصحیحه چه مزمره تایی زراره ظاهرون فل استصحاب، به این که یقین به عدم رابعه و شک هم شک در رابعه. یقین و شک هر دو فعلی هستند و فعلیت و وجود یقین و شک به استصحابه. این شبعی اولی که ما به فرمایش شیخ رضوان الله تعالی علیه داریم و دیگران هم دارن همه رو این تکیه کردن که این مخالف با ظاهر است جدا. بفرمایید. حالا اجازه بفرمایید. و اما اون وجوهی را که ایشون ذکر کردن برای ارتکاب خلاف ظاهر، و اما الوجوه المستشهده لخلاف ظاهر، اون وجوه تمام نیست ولا یصح مستندا لذلک، اون وجوه نمیتواند مستند باشد، لا یصح که مستند خلاف ظاهر باشد. فاما فهم العلماء و یا موافقت با مذهب و یا استلزام تبعیت، اینا ربطی به ظهور ندارد و دلیل بر ظهور نیست. فهم علما یا موافقت بر مخالفت با مذهب یا حمله بر تبعیت، اینا نمیتونه دلیل بر ظهور باشد. برای اینکه اما فهم العلماء فالفقیه متهم فی فهمه، فقیه در فهمش متهم است و لذا گفته می شود رأی فقیهی برای فقیه دیگر حجتی نیست، نظر اونا برای دیگران حجت نیست. اینی که فقها اینجوری فهمیدن این سبب ظهور نمی شود، لأن الفقهاء متهمون فی فهمهم، فقیه در فهمش متهم است و لذا فقیه هر چه بتونه عامی‌تر باشد در فهم روایات و عرفی‌تر باشد بهتره. فهم عرف حجت است و سبب ظهور، لا فهم الفقیه الذی یکون چی متهما. و به عبارت اخرى به این شیطان گفت فهم اونا برای ما دلیل نیست. و اما مسئله موافقت مذهب یا حمله بر تبعیت، ما در روایاتی هم داریم که مخالف با مذهب است، در روایاتی ظاهر و مخالف با مذهب طرح می شود. برای ما در روایات اخباری هست مخالف با مذهب، یعتز به ظاهره و یکی و یطرح ظاهرشو میگیریم، اما در این حال چکارش میکنیم؟ ترش میکنیم. در باب نجاست اهل کتاب روایات کثیره ای هست در اینکه نجاست اینا عرضی است، لنا روایات کثیره در اینکه نجاست اینا عرضیه و اینا با دیگران فرقی چی؟ ندارن، منطقه چون دستش میزنه به میته و به خود از این جهت نجسه، ولی اگه بدونی رفته زیر دوش اومده بیرون یکونو چی؟ طاهرا. ما روایات کثیره داریم که ظاهر است در نجاست عرضیه، عقص شده به ظاهرش، لیکن چه شده؟ طرح. نه اینکه بیایم بگیم چون این روایات خلاف مذهبه بس در ظاهر چیکار کنیم؟ تصرف کنیم. مخالفت ظهور با مذهب سبب تصرف نمی شود، سبب چی میشه؟ طرح. اینی که ظاهر یک روایت با مذهب مخالفه، این سبب نمیشه ما ظاهر روایت رو دستش ببریم، بلکه سبب میشه روایت رو چیکار کنیم؟ طرح کنیم و یا روایت رو حمل کنیم بر تبعیت. مخالفت ظهور با مذهب لا یوجب تصرف ظهور، بل یوجب طرح اول حمل علی چی؟ تبعیه. یا باید ترش کنیم یا باید حملش بر تبعیه کنیم. و کم لنا، من عرضم تمام بشه، و کم لنا فی الاخبار مما یکون مخالفا لل مذهب. ما در اخبار و روایات داریم چیزایی که مخالف مذهبه، مثل همین نجاست اهل کتاب روایات زیادی داریم در حالتی که خلاف مذهبه. هر بچه مسلمون یا هر بچه شیعی که توی فقیرترین روستا از نظر فرهنگ اسلامی زندگی کنه تا بهش میگی یهودی چجوره میگه چی؟ نجسه. مسیحی چجوره بهش میگه نجس است. این سیره بوده سلفان انقلاب، اینجوری بود که آخونده یادش داده باشد. اصلا مردم اینا میدانند و مظهر استقرار بر نجاست اونها. و این شیطه بود و این شیطه بود مسئله جهت بعد از ظهور است و رتبت و ظهور مقدمون علی الجهه و علی المذهب. مسئله جهت بعد از ظهوره و ظهور رتبش مقدمه در جهت است. اول باید ظاهر حدیث رو بفهمیم، بعد بریم سراغ این که آیا این حدیث صدر طبیعتاً یا صدر لبیان چی؟ واقع. رتبت و ظهور قبل از جهت، رتبه ظهور قبل از جهت است. تا ظهوری نباشد جهت معنا چی؟ ندارد. اول باید ظاهری باشد، بعد بگی این ظاهر صدر طبیعتاً یا صدر لبیان واقع. پس فهم علما نمیتواند دلیل باشد، لان الفقهاء متهمون، و فهم عرف دلیل است. و هذا معنا ما یقال که فهم اونا در ظواهر روایات برای ما حجت نیست. و اما مسئله مخالفت با مذهب و موافقت با عامه و حمله بر تقیه، مسئله مخالفت با مذهب و حمله بر تقیه که دوتایی بود که در عبارت شیخ آمده بود، حاصلش اینه که ما در روایات داریم جاهایی را که مخالف با چیه؟ مخالف با مذهب است و حمله بر عقیه می شود. فإن المخالفت للمذهب لیس سببا للتصرف فی الچی؟ ظهور، بل یوجب چی؟ طرح یا حمله بر عقیه را. و این شیطه قرد جهت فرع ظهوره، تا ظهور نباشد جهت معنا ندارد. وقتی فرع ظهور شد، متأخر از او شد، لا یکون المتقدم متأخر و دخیلن فلچی و متقدم. جهتی که تأخر رتبی دارد، این جهتی که تأخر رتبی دارد میخواد بیا در چی دخالت کند؟ در ظهوری که تقدم رتبی دارد. محال است. و این شیطه گفت از ظهورا مقدمون رتبتن علی الجهه. چرا تقدم رتبی داره؟ چون تا ظهور نباشد جهت معنا نداره. وقتی تقدم رتبی داره، متأخر نمیتواند سبب تصرف در کی باشد؟ در متقدم باشه. او هنوز به دنیا چی؟ نیومده. چجوری میخواد این را از بین ببرد که قبلا به دنیا آمده؟ مثل پسر قبل از پدر. پسر قبل از پدر معنا ندارد که ابوت و بنوت، بنوت بعد از ابوت است نه قبل از او. البته من خیلی به این متکی نیستم، به عبارت نخرا گفتم، ولی که کتابا رو که نگاه میکنی بلا اینا هیچ ربطی به اصول و عرف ندارد. تقدم رتبی و تأخر رتبی اینا خیلی ارتباط به مباحث فلسفی داره. چی؟ عمل که فهمیدن حمل که خب بله فهمشون برای ما حجت نیست، اجتماع فهمیدن. فقیه متهمون که هسته مگه یاده رفته صاحب قوانین میگه که فقیه هرچی فقیه تر بشد حدث شجوره بعید تره. فقیه هرچی عامی تر باشه، هرچی عوام الناس باشه در فهم روایات، اونجا روایات رو خوب میفهمد. هرچی اصولی تر بشه، هرچی فیلسوف تر بشه، اگه نتونه از هم جدا کنه، اونجاست که نمیتوند بفهمد. و اما اجازه ما یک مسئله دیگر ایست بسی سجد بره چنا. و اما مسئله وحدت سیاق، وحدت سیاق حدیث و وحدت سیاق بقیه احادیث، یکی از جهات این بود چون در بقیه احادیث باب صلات یقین به معنا چی آورده؟ یقین به فراغ و بنای بر. پس اینجا هم همینجور، چون در صدر روایت که داره قام فعضاف الیها اخرى قام و دو رکعتین به اربع سجدات و فاتحت الکتاب، رکعت چیه؟ منفصله است. چون در صدر رکعت منفصله است، پس قام فعضاف هم رکعت چیه؟ رکعت منفصله است. اما این دو جهت حال بقیه روایات که واضح است، روایات منفصله نمیتوند قرینه باشد، روایات منفصله قرینیت ندارد، نمیتونه قرینه باشد، نمیتونه ولی سبب شما ظاهری را ازش دست چیکار کنیم برداریم. و اما وحدت سیام خود روایت که چون بالا رکعتین منفصل دارد، پس اینجا هم قام فعضافه رکعتی چیه؟ منفصله. اما وحدت سیام مضافم به این که وحدت سیام لیست قرینیته مسلمه، وحدت سیام قرینیتش مسلم نیست، لیس به از ید من شاهد قرینه نمیتونه باشه وحدت سیاق، تنها یه شهادتی میتوند بده. مضافن به سوی این جهت لا مانعه که ما یقین را در اینجا حمل کنیم به یقین به عدم و به استصحاب، لیکن بگیم اطلاق استصحاب چه شده؟ تقیید خورده است. شما همه حرفتون اینه، میگید چون در صدر روایت رکعتین رکعتین منفصله، پس در زیلم که میگه قامت و اضافه یعنی قامت و اضافه رکعتن چی؟ منفصله. پس لا ينقض الیقین ان یقین بالفراق، ما میگیم ملازمه ندارد، ملازمه نیست بین وحدت و سیاق و حمل الیقین علی الیقین بالفراق، لا ملازمت بین وحدت سیاق روایت و حمل الیقین علی الیقین بالکی بالفراق، ملازمه ای ندارد. چرا ملازمه ندارد؟ برای این که یقین را هم می کنیم بر یقین به عدم و نقول ان اطلاق الاستصحاب مقید و نقول چی؟ ان اطلاق الاستصحاب مقید، کمان که فاطفه و دیگران هم گفتن، میگیم اطلاق استصحاب مقیده، میگیم اطلاق استصحاب را بهش تقیید میزنیم، پس این هم نمیتوند وجه باشد. و اما مغالبت الامام علیه السلام، بله مگر که باید مطالعه نکردی استصحاب عدم رابعه چند تا اثر داره؟ دو تا اثر، یکی این که رکعت چهارم رو بیار، یکی این که چی بیار؟ متصل. ساتبایی اینجور میگن، ارونانی هم اینجور گفتن، میگن استصحاب عدم رابعه دو تا اثر دارد، چهارم رو نیاوردن باید چی کار کنن؟ بیارن این یه اثر، متصل بیارن اینم یه اثر دیگری. میگیم اینجا استصحاب عدم رابعه نسبت به متصل آوردنش چی خورده؟ قیل خورده، اما نسبت به اصل آوردنش استصحاب یکونه چی؟ محکمه. استصحاب دو تا کار از دستش میومد، یه کارش ازش چیکار کردن؟ گرفتن، یه پستش ازش گرفتن، پست دیگری براش باقی مونده. در حالی که ما بعد میرسیم از این خواهیم اشکال کرد که نه اون پست گرفتی چی براش نمیموند. به هر حال گفتن اطلاق استصحاب مقیده، اینجا هم ما اینجور میگیم، میگیم وحدت سیاق رو حفظ میکنیم و باز یقین به معنا یقینه به عدم، یقین به عدم. وحدت سیاق ملازمه ندارد با حمل یقین بر یقین به فراق، ولی که وحدت سیاق اقتضا میکند رکعت منفصله باشد، ما هم میگیم رکعت منفصله، لیکن اطلاق الاستصحاب مقید، اینم بالا اینجا. و اما مبالغت الامام علیه السلام، اینی که امام مبالغه کرده است و این مبالغه امام دلیل بر این است که میخواسته بنا را بر عقل چی؟ میخواسته بنا را بر عقل نگذارید. ما عرض میکنیم بله امام مبالغه کرده، اما در این مبالغه میخواسته بفهمون این عبتقیه ایست، نه این که امام مبالغه کرده است و میخواست بگن استصحاب اینجا حاکم نی. مبالغه امام ملازمه ندارد با حمل روایت بر استصحاب، بل قال من یهود، امام مبالغه کرده، هی عبارت رو زیر و رو کرده تا یه جوری به طرف بفهمونه اینی که بهت میگم حکم الله چی؟ حکم الله چی؟ نیست. همین که زیر و رو کرده و مبالغه کرده، این شهادت نمیدهد که امام میخواست دست بگه بنای بر عقل نگذار و لا تنقض، معنیش بنای بر چیه؟ اکثر. مبالغت الامام ملازم نیست با حمل یقین بر یقین بر صراط، ملازم نیست، لان من الممکن من المحتمل شو مبالغه امام برای تدخیم صدیه بوده. امام مبالغه کرده تا به من بفهمونه من این که بهت گفتم بنارو بر اقل بیزا اکثر رو نیار رکعت، من بنارو بر اقل بیزا این ازباب چی گفتم؟ این ازباب تقیه گفتم. پس اینی که شیخ اعظم رضا الله تعالی علیه می فرماد و مبالغه طول امامه یشعرو به این که نباید بنارو بر اقل گذاشت، پس یقین در اینجا یعنی یقین به فراغ مرز میکنی مبالغه ملازمه با این معنا ندارد. مبالغه طول امام لا ملازمه با حمله بر استصحاب، لان من الممکن و المحتمل چه مبالغه طول امام برای تفهیم چی بوده؟ تقیه. میگه این که بهت گفتم بنارا بر اقل بگذار این از باب چیه؟ اگر چجوری بهش میگه؟ خواب که نمیتونه بهش میگه از باب تقیه هی دنبال هم میارن لا کلول یقینه به شکل لا اقلال دعا دومه بلاخر یکم معلل یقین لا یکت. این هی تکرار خودش برای آدم مسئله میآفریند. گفت که یه بار گفتی چی کردم؟ احتمال دادم، در مثال مناقشه نیست، یه بار گفتی احتمال دادم که دروغ باشد، دو بار گفتی جمانه میشد که دروغه، قسم خوردی یقین پیدا کردن که چی؟ که دروغه. این حالا اینجا هم وقتی امام علیه السلام میاد تکرار میکنه و یک کلمه امام میفهمون میاد دنبال کارش چیه، خود همین تکرار مستمع را به چی میندازه؟ به شک و شبهه میندازه. پس این ملازمه با او ندارد. این تمام کلام در این وجودی که ایشون فرموده. پس فهم علما لیسه به دلیل لان الفقیه چی؟ متهم. و فهم رای ما حجت نیست. حمل بر تبیه و موافقت مذهب اینا نمیتونن سبب تصرف در ظهور باشن، بلکه موجب طرح و یا تردن. و چم لنافل اخبار، اخبار اینجوری و به عبارت اخرى جهت و موافقت با مذهب رتبه چجوره؟ مؤخر است از ظهور. فالمؤخر لا یؤثر فی المقدم. اونجا عالم نیست که بگه عالم چو زاد مؤخر مقدم است، جاهل چو زاد مقدم مؤخر است. اونجا باب حقایق است و مؤخر در مقدم نمیتونه اثر بکنه. و اما مسئله وحدت سیاق بقیه روایات، حالش معلومه سیاق بقیه روایات نمیتونه قرینه بر این روایت باشه. و اما وحدت سیاق خود روایت ملازمه با این معنا ندارد. ما وحدت سیاق حفظ میکنیم، رکعت را هم در متصل میکنیم، ولی باز یقین را هم در چی میکنیم؟ یقین به عدم. میگیم اطلاق استصحاب چه شده؟ تقیید شده. و اما مسئله مبالغه امام پول ملازمه با استصحاب ندارد، لعل مبالغه امام برای تفهیم چی بوده؟ تقیید. میگه اینی که بهت گفتم تقیید است، حالا حکم الله چیه؟ برو از جای دیگه بفهم. اینی که بهت گفتم یکونو چی؟ تقیید. مبالغه امام برای تفهیم تقیه بوده است. فعلا هذا وجهی برای رفعیت از ظاهر حدیث ما پیدا نکردیم. اجازه بدید ایشون بفرمایند شنو برنامه
استدلال این روایت برای استثناء
خیلی روشنه.
خب بله، نیازی به تصرف در ظهور نیست
که چجوری استثناء بیاریم یقین به حمل بچی کنیم.
بفرمایید روایت دو قسمت امام بیان داره.
بله خب بله، لا یوم قزون
انجام بده.
حالا اون معلوم نیست اینجا گفتیم
کیفیت این یه رکعت چجور باشه.
خب من
در اینجا حضرت فرمود قام،
هر سال که باید میزنی دیگه
قام تعذاف الیها اخرى.
خب بله،
یه رکعت اضافه میکنه، اما چجور اضافه میکنه؟ اینه که حضرت بیان
میگیم از صد در میاد منفصل.
نه
اینو شیخ میگه از صد در میاد منفصل.
بله
شیخ میگه چون بالا گفت و رکعت
اصل قاعده
استصحاب حتی خود صاحب کفایه میزنید دیگه
میشه.
حرف صاحب کفایه رو میگه آقای عزیز، آقای افشاری حرف صاحب کفایه رو میگه دیگه، حرف صاحب کفایه رو داری میفرمایید دیگه. خب من میرسم به حرف صاحب کفایه. حرف صاحب کفایه رو شما داری تقریر میکنی، این حرف صاحب کفایه است دیگه. حالا میرسم به حرف صاحب کفایه. این اشکال شیخ. اشکال دو و دیدید اشکال وارد نبود. این تقیه است. حالا بعد نشه. ما هیچ نشه.
اون شیخ هم بازیافتن در زمین میگن گفتن اگر بگید امام بر مقام تقیه است دیگه خوبیه برواد نمیشه
تمام. نشه. من حرف نه 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 شیخ میگه چون نمیشه بعد چیکارش میکنی؟ او حالت شیره نشد چی بده؟
اول تماس بگیر.
وقتی اون شیره بخرد. وقتی اون شیره بخره. او حالت شیره نشد چی بده؟ ماست بده. و چه تناسب بین شیره و ماسته؟ شیره گرمه، ماست سرده، شیره بخوری خوابت میبره، ماست بخوری خوابت میبره. با اگه یک کسی شما به حرف میزید من به شما عرض میکنم، میگم فرمان شما مثل اینه، میگی چون روایت را اگر اونجوری معنا کنی میشه چی؟ میشه با چی کارش میکنی؟ حتی اینجوری معنا شد
گفتن لاغل تناسب نمیشه کرده.
نه میدونم چرا نشد، چرا زهور تناسب نشد، هم لطفی میکنی عزیز من. شیخ میگه نیست
کردم که اگر ظاهرشو
بگیریم تقییت و دیگه نمیشه نداره نمیشه میگه چون تقییت فلا اقل از یک اونو چی؟ احتمالاً چی؟ مساویه یا مساویه یا چی؟ یا اون ظاهر میگه حالت شیره نمیشه یا میگی ماست بده یا میگی حالت شیره نمیشه خود هیچ کدوم نمیدونم شیره میخواستن یا ماست اومده میگه آقای بقال آقای کاسب آقای لبنیاتی به من شیره بده به من مربا بیه بده بعد میگه آقا مربا بیه قدر من خوردنش میگه خب حالا که مربا بیه نشد چی به من بده ماس بده میگیم آقا مربا بیه قدر من خوردنش لازمش این نیست بگیم ماس بده یا لازمش این نیست بگیم خب حالا که مربا بیه قدر من نمیدونم ماس میخواستم یا چی یا مربا بیه خب تو اول کلامت ظاهر بود ما حرفمون اینه شیخ میفرماد چون اگر حمله بر استثاب کنی یلزمو چی؟ مخالفت با مذهب یلزمو درش اعمال چی؟ تقیه چون اینجوری لازم میاد پس میام حمله چی کنیم برای معنی که این اشکال لازم نیاد میگیم از کجا آوردی شما شیخ اعظم حاضهی بزاعت اونا ردت الینا و جعلات به بزاعت مزجد من العلم بر همه چیز از کجا آوردی؟ کنیم حمله بر تقیه روز کنار قول که ندادیم حالا که حمله بر تقیه هست چیکارش کنیم؟ یه جوریش کنیم که حمله بر تقیه حالا که شیره نشون ماست بریم نخی شیره نشون شیره نشون
اگر روایتی ظاهرش مناسب با تقیه بود
این شیره هاش میکنیم
ظاهرش معید روایت دیگه ای داشت
نمیتونیم نمیتونیم دا میگیم که میگیم صدر طبیعتا میگیم صدر طبیعتا
روایت مختلفی داریم که
داشته باشیم میگیم این یکیش امام در گرفتاری بوده اینجا امام در گرفتاری بوده طبیعتا فرموده حرفی نداره توجه کنید اشکال دوم اونیست که در کفایه ذکر شده و هوه ناشن از بعض کلمات شیخ اشکال دوم و هوه ما فی کفایه صاحب کفایه در کفایه نقلش کرده و اونم ناشیست از بعض کلمات شیخ اینجوریست که یک اشکال رو خیال کنید فی علاحده جداگان است و اون اشکال اینه چه اگر این روایت حمل بشود بر استصحاب و در بنای بر اقل یکونو چی؟ تقییتن این همل صحیح علی استصحاب و البنا علی اقل فیکونو تقییتن و موافقن للعامه تقییت و موافق با عامه فلیسه به چی؟ علیشه به حجه تقیه از تو موافق عامه دیگه برای شما دلیل نیست شما میخوای با صحیحت هم از تو کنی اما این صحیحه زراره با حمله بر استصحاب موافق با عامه میشه ما یه سری روایات داریم بنابر اکثر این روایت آنها گفته بنابر چی؟ اقل اونا مخالف با عامه این موافق با عامه است اینا حملش کنیم بر تقیه دیگه حجت برای شما نیست این اشکال حمله بر استصحاب مستلزم حمله بر تقیه است حالا یکونو صحیحه رو حجه صاحب کفایه جواب داده وقد عجاب عن حفل کفایه به اینکه نه حمله بر استصحاب مستلزم حمله بر تقیه نمیشه بر. حمله بر استصحاب لا یوجب الحمل علی تقیه من رأس لا یوجب الحمل علی تقیه من رأس حتی لا یصح تمسک بلکه اینجا اونیش که بلکه اطلاق روایت موافق با عامه است اطلاق الاستصحاب محمول علی تقیه نه خود استصحاب استصحاب در اینجا محمول بر تقیه نیست اطلاق استصحاب محمول بر تقیه است فان استصحاب عدم الرابعه له اثرام استصحاب عدم رابعه دو تا اثر داره، یکی اینکه رابعه رو بیار، یکی اینکه رابعه رو چجوری بیار، متصل بیار. میگیم اتصالش با مذهب مخالف رفعیت میشود، اما اصل آوردنش با مذهب مخالف چی نیست. کفایت نگاه کنید دیگه، جواب داده در کفایت اصل روایت مخالف با موافق با عامنی. اینجوری است که استصحابش تقیه باشد، اطلاق الاستصحاب تقیه است. وقتی اطلاق الاستصحاب تقیه است، ما اطلاقش رو تقیید میزنیم. لا ينقذ اليقین به عدم رابعه دو تا اثر دارد، یکی اینکه بیاور، یکی اینکه چی بیا؟ اصل آوردنش موافق با عامه است. نه، اصل آوردنش همه میگنیم اینجوری موافق با عامه است، خاصه میگه باید بیاریم. یکی اینکه بیار، یکی اینکه متصل بیار. اتیانه متصلا موافق للعامه فیقید و اطلاق استصحاب، این اطلاقش رو عمل نمی کنیم، نه اصل استصحاب رو عمل نکنیم. این هم یک اشکال، این هم یک جواب. لیکن حق این است که این جواب تمام نیست، و اگر روایت رو حمل کردید بر استصحاب، لابد من الحمل علی التبیه من رأس، حق عدم تمامیت جواب صاحب کفایه است. به معنی این که اگر حمله بر استصحابش کردی، چاره ای نداری جز حمله بر تقیه من رأس. به معنی ان الحمل علی الاستصحاب لابد من الحمل علی التقیه من رأس، چاره ای نداری جز تقیه از رأس. برای این که رکعت مفصوله ای رو که میاریم، رکعت مفصوله یعطا احتیاطاً یا یعطا جزماً؟ احتیاطی با استصحاب نمی کنه چی؟ رکعت مفصوله توجه کنیم، اشکالی که ندارن آقایون، ولی اشکال واردی اصلا به استدلال این صحیح هست. رکعت مفصوله رو که میارید یعطا احتیاطاً یا یعطا جزماً؟ اگر یعطا احتیاطاً فعنا استصحاب، استصحاب چه اثری کرد؟ اگر استصحاب مؤثر بود، شما میگید استصحاب دو اثر دارد، یکی اینکه بیار، یکی اینکه چی بیار؟ متصل. میگید بیارشو بار میشد، متصلش بار نمیشد، میگم اصل الاتیان هم بار نشده. برای اینکه استصحاب اقتضا میکند اتیان و رکعه را علی سبیل الجزم، نه اتیان و رکعه علی سبیل چی؟ احتیاط. اتیان و رکعه علی سبیل احتیاط که مذهب امامیت با استصحاب نمیخوند. پس اشکالی که به صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه هست این که اگر روایت رو حمل کردید در استصحاب، لابد من التبیه، چون مقتضای استصحاب اینه که رکعت رو بیاری چی؟ اتیان و رکعت علی سبیل الجزم. حالا متصلشو بگو تقیید میزنن اتیان الرکعه علی سبیل الجزم. من المذهب قد استقر علی اتیان الرکعه علی سبیل چی؟ علی سبیل اتیان. انا اتیان چه اثری گذاشت؟ گفت که یه بار شیشه داشت، یه چوب زدی اونورش. گفت چیه؟ گفت یه چیز دیگه بزدی اونورش چی؟ هیچی. اجازه من عرضم تموم بشه. صاحب کفایه میگد اطلاق استصحاب چند اثر دارد؟ دوتا، یکی اینکه بیار، یکی اینکه چجوری بیار؟ متصل. میگیم اتصالش خلاف تقیه است، پیشکش تقیید میشود اطلاق، اما اصل آوردنش مرهون کیه؟ استصحابه. میگیم اتیانی رو استصحاب اقتضا میکند که از چی باشد؟ از جزم باشد. و حال اینکه اتیان اتیان احتیاطیه، اتیان احتیاطی منفصل هیچ ارتباطی به استصحاب ندارد، به اتصالش ارتباط ندارد، تواضح. به اصل الاتیانش ارتباط ندارد، برای اینکه او اقتضا میکند اتیان چی را؟ اتیان جزمی را، نه اتیان احتیاطی را. شما یادتون نرفته در باب بنا اوغلا گفتیم اوغلا یا غافلا عمل میکنن، یا به اطمینان عمل میکنن، یا به چی؟ باب الاحتیاط غیر باب استصحاب. پس کو فایده استصحاب؟ استصحاب چه اثری دارد برای نظم؟
استصحاب به اصطلاح انجام شده، این
گرکه تعبد
خاص و دلیل خاص.
استصحاب چی کاره؟ مگه نمیگید استصحاب؟ میگه استفاده چی میاری؟ رسولت صاحب که فرق شد استفاده چی میاری؟ اجازه نه یکی اسلام چی میاری شما؟ شما عدم اتیان برای چی چه اثری داره؟ صاحب که فرق میگه اثری چی میاری؟ تنید بیاری؟
نه
که مصبت هست که؟
نه
سرکت هده انجام ده، حالا من کار مصبت هست سرکت هده انجام
ده
یه رکت
انجام
بیدم یه رکت بیارم یا نه؟ استفاده بیار جزمن یا بیار احتیاطه؟
جزمن
آنجا احتیاط
دلیل
خواه؟ استثابی چی شد؟ بس باری شیشه شد ببینید استثاب عدم اتیان شما میگید دو تا اثر داره یکی چی دقت کنی؟ یکی اتیان رکعه یکی اتیان آجی متصل میگی اتصالش به وسیله یا عدله خاصه تغییر خورده میگیم نه اتصالش پیشکش آقای استثاب شما از اتصال صرف نظر کنید اما اصل الاتیان مال شما استصحاب ناراحت نباش پست اصل الاتیان برای تو چی؟ مونده خب میگه حالا برمیگرده استصحاب میگه خب حالا چی میخوای بیاری چه جوری میاری؟ میگه میارم احتیاطا میگه احتیاطی که به من ربطی ندارد
من قاعد اعتراف باید بشین قاعد اعتراف باید بشین اینجا
هر کاری بکنی کم لطفی میکنی یه رکعت میاری احتیاطا یا میاری انجزمن انجزمن خلاف مذهب است خلاف مذهب است اونی چی؟ شما از ابن عبی عبیل بدتری خلاف
با روایت و تعبد خواب منفصلا میارن
منفصلا ان احتیاطا یا انجزمن خلاف مذهب است حتی ابن عبی عبیل هم نگفته نگه مسئله نگفتی نماز احتیاط نیتش نماز چیه؟ نیت نماز احتیاط یاد بدیم من نیت نماز احتیاط میگم دو رکعت نماز احتیاطی میخونم معناش یعنی چی؟ یعنی خدا دو رکعت نماز میخونم اگه کسری داشته پا کسریش حساب کن اگه کسری نداشته پا نافلش حساب کن این استثابه این
استثابه
نه نه متصلشو بگید برداشت نه باز تو کم لطفی نکنی من عرض میکنم صاحب کفایی خیال کرده میشه درستش کرد میگه استصحاب عدم اتیان چند اثر داره؟ دوتا یکی اصل الاتیان یکی اتیان اوچی متصل میگه اتصالش تغییر میخورد استصحاب اقتضای اتصال ندارد تقییدن اما اصل الاتیان مال استصحابه من عرض میکنم اتیانی را که استصحاب اقتضا میکند اتیان چی را اقتضا میکنه؟ جزمی را به اتیان اینجا اتیان احتیاطیست فلا ربط لهو بالاستصحاب پس اتصالشو که برداشتی تغییر کردی اتیانشون که اتیان احتیاطیه سر آقای استصحاب موندی چی؟ بی کلاه و بی شاب کلاه هیچی نداره استصحاب عدم اتیانش اثری نداره ببرد
اتیانش هم جزمیه چون حتما باید نماز رو بگیرم چی دست
میگیرم مقالبه نظر یعنی چه؟ یعنی یه رکعت کم بوده میارم؟
نه جزمن شما باید حکم خدا
شما که رو به حقا هستم تکرار میکنی من دوست تکرار نمی کنم میگم جزمن میارم
جزمیه دیگه
یعنی
باید بیاری
جزمن استصحاب چه اقتضا میکنه؟
باید
بیاری شما استصحاب میکنه عدم وضوع را وضوع جزمی میگیری یا وضوع احتیاطی؟ من دارم نگاه میکنم میگن استصحاب عدم وضوع وضوع جزمی یا وضوع احتیاطی؟
اصل جزمی
اصل جزمی اصل جزمی اصل استصحاب نداره احتیاطه عجب آقای عزیز شما اگر عمل به احتیاط کنی عمل به استصحاب کردی؟
عمل به احتیاط نیست
شما سب کنی من چجور بهتون میگم شما سب کنی شما نمیدانید که غسل کردید یا نکردید یه وقت میاد میگید توجه کنید میگید خدای حالا آب مفت مجانی سنگ مفت کلوبم مفت غسل میکنیم خدای احتیاط هم یعنی اگه غسل بگردم نموده حساب کن اگه بگردم نموده هیچ این عمل هم به استثاب عمل هم به احتیاط استثاب هیچ کار هست یه وقت میگید میگه آقا من دیروز غسل نکرده بودم شرط دارم غسل کردم یا نکردم استثاب میگه غسل چی؟ نکردی میای میگی زیر دوش خدایا غسل جنابت میکنم قربت الله حسب فرموده تو علی الظاهر من غسل چی نکردم به نیت امر چی جزمی هیچ فرقی نمیکنه چه یقین کنی غسل نکردی چه استثناء کنی عدم غسل را اصل چی؟ حالا که داریم چی؟ استصحاب چه اثری کرد؟ استصحاب چه اثری کرد؟ استصحاب که اتیان درست نمی کند احتیاط استصحاب نمی کند چی؟ اگر ببینید استصحاب اگر بود هم می آوردید هم جزمه درسته؟ هم متصل هم نبود حالا که روایات دیگر هست اتصالش می گیرد به وسیله روایات دیگر جزمش باقیست یا نه؟ اتیان رکعت احتیاطی کنه به استفاد ندارد. احتیاط حتی من علا کل حال احتیاط از باب اشتغال این درست میشه، از باب حتی من علا کل حال این درست استفاد اقتضا نمی کند. استفاد عدم اتیان اقتضا می کند اتیان رو عن جزمن، لا اتیان عن احتیاط. اتیان عن احتیاط ربطی به باب استصحاب نداره. توجه کنید اینم اشکال ثابت فایل اصل اتیان که چقدر جداش کنیم. خب کم لطفی میکنیم چجور خب بله استصحاب یه دی جزمی داره من درست میکنه، امر ظاهری درست میکنه، امر ظاهری درست میکنه. شما انجزمن میارید. شما اگر شک دارید توجه کنید، شما شک دارید این ور قبله است این ور قبله نیست، استصحاب القبله میگه قبله این ور قبله بوده، این خونه قبلهش قبلا اینجوری بوده، حالا قبلهش اینجوریه. نماز چی میخونید؟ عن امر جزمی میخونید عن امر احتیاطی؟ چی میگید آقای عزیز؟ نه نه کم لطفی میگید. حالا من در خدمت هستم، اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. لا یقام، توجه کنید، لا یقام. شما تقیه را لا یقال. درست حمل روایت بر استصحاب مستلزم کیه؟ تقیه است. اما لا نجعل تقیه در کل صیحه و در بیان قاعده. ما تقیه رو در بیان قاعده قرار نمیدیم، بل نجعل تقیه فی تطبیق القاعده علی المورد. لا یقال سلمنا که حمل روایت بر استصحاب مستلزم چیه؟ تقیه. چهارم نده هر سال که خواهیم گذاشیم کنار، حمل روایت بر استصحاب مستلزم تقیه است و موافق با مذهب هم نمیتونی درستش کنی، اصل کلا موافق با مذهب نیست. لیکن ما میگیم تقیه در قاعده نیست. تقیه در چیه؟ در تطبیق قاعده بر مورد. یعنی باب صلات که بنابر عدم میگذارم مقتضاش اینه یه رکعت رو بیارم، متصلم بیارم، انجزمنم بیارم. مقتضای استصحاب در صلات اینه که رکعت رو بیارم، متصل هم بیارم، انچی هم بیارم، جزم. اینو فرموده امام، گفته استصحاب در اینجا اینه نتیجهش، لیکن تطبیقش در اینجا علی التقیه است. اما اصل قاعده بیان حکم واقعی است. مثل این دو تا روایت، من دو تا روایت بخونم، مثل این دو مورد، در دو مورد ذکر کردن که جواب برای فردا عرض میکنم، حالا من روایت رو میخونم شما اینقدر مطالعه کنید. در دو مورد میگن تقیه در تطبیق است و قاعده یکون و حکمن چی؟ واقعی. یا اینجا اینجوری یکی روایت اینه، روایت از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، حدیث 6 باب 57، حدیث 6 باب 57، ابواب ما یمسک و عنه الصائم و وقت الامساک، جلد هفت وسائل جدید، صفحه 95، حدیث 6 باب 57، از ابواب ما یمسک. ان رفاعه ان رجل ان ابی عبدالله، مرسله رفاعه است، ان ابی عبدالله علیه السلام که امام صادق فرمود قال دخلت علی ابی العباس بالهیره، ابی العباس صفا، حضرت فرمود که من در این نقل وارد شدم بر او، فقال یا ابا عبدالله ما تقول فی الصیام الیوم، شما در روزه امروز چه میفرمایید؟ فقال ذاک الی الامام ان صمت صمنا و این افترت افترنا، مربوط به شماست، به امام مربوط است، اگر شما روزی گرفتید ما روزه میگیریم، اگر افطار کردید ما هم افطار میگیریم، افطار میکنیم. فقال یا غلام علی بالمائده، پناه به خدا برای این که به حضرت خوب تحمیل کرده باشد، فقال یا غلام علی بالمائده فاکلت و معه، من هم مجبور شدم غذا را خوردم، و انا اعلم والله انه یوم من شهر رمضان، منی که امام هستم و امام معصوم، اینقدر خفقان و روب حاکم بود که من روزه ماه مبارک رمضانم را افطار کردم. حالا ما تو جامعه‌مون، تو مملکتمون اینجوریه که کوچکترین خلافی که به وجود میاد گاهی سبب میشه که ما رو اصلا از مسائل کلی صرف نظر میکنیم، تمام میریم سراغ اون خلاف و اون بدی رو اصلا نمیتونیم ببینیم. ما اصلا نمیتونیم ببینیم چرا بعد حجابی در مملکت اون باشه. امام است، رهبر ملت، رفته روزه میخوره از باب ترس و از باب مجبوریت و به قولش اکتفا نکرده. و انا اعلم بالله انه یوم من شهر رمضان فکان افطار یوما ایسر فکان افطار یوما و قضاؤه ایسر علی من ان یضرب رمضی ولا یعبد الله. گفتن اینجا عمل حضرت تقیه بوده، تطبیق ذات الامام این تقیه است. تطبیق ذات الامام بر مورد چجوره؟ تقیه است. اما خود ذات الامام حکم واقعی است، ولذا فقها هم فتوا دادن، فقها هم گفتن راجع به روز عید حکم حاکم چجوره؟ متبع است، مستند به همین روایت هم گفتن. کون الامر الامام این حکم واقعی است، اما تطبیقش در این مورد این یکون رو منباره چی؟ تقیه. این یه روایت که قاعده حکم واقعی است، اما تطبیق یکون چی؟ تقیه. روایت دوم، حدیث 6 باب 16 کتاب الایمان جلد 16 رسائل صفحه 144 حدیث 8 زارن صفحه 144 حدیث 6 باب 16 درست حدیث 6 باب 16 کتاب الایمان ابو الحسن سامر الائمه ابو الحسن امام علی نقیه امام عادی من در وقتی مطلق میگن در اصطلاح روایات یعنی امام هفتم، امام هشتم رو میگن ابو الحسن ثانی، غالبا میگن ابو الحسن ثانی، امام دهم امام علی نقیه رو میگن ابو الحسن ثالث یا ابو الحسن الاخیر. امیرالمومنین هم کنیش ابو الحسن هست، اما در اصطلاح روایی به او ابو الحسن نمیگن، ابو الحسن مطلق یعنی امام هفتم. انا ابو الحسن علیه السلام قال سألته عن الرجل يستكره على اليمين، اینو تو رسائل هم نقل کرده، فيحلف بالطلاق والصداق والعتاق والصدقه ما يملك، قسم میخوره، ايلزمه ذلك؟ فقال لا. ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع عن امتي ما اكره عليه وما لم يطيبوا وما اخطاوا. خود کبرای کلی که اکراه حکم میبرد این حکم واقعی است، اما تطبیقش بر این مورد گفتن منباب تقیه است. پس لا یقال که قبول داریم حمل روایت بر استصحاب تقیه است، لیکن نقول ان تقیه فلچی فی تطبیق لا فی القاعده کما فی هاتین روایتین. در این دو روایت چجور تطبیق تقیه است اما قاعده حکم الله اینجا همینجوری. ببینیم این اشکال میکنیم جواب بدیم یا نه.